رادیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. در این استدیوی پیک جزئیات این موضوعات را از رادیو آزادی میشنوید. نماینده دائمی حکومت برکنار شده محمد اشرف غنی در سازمان ملل متحد میگوید که به خاطر حفظ منافع ملی افغانستان سخنرانیش را در مجمع عمومی این سازمان لغو کرده. نظر یک کارشناس را هم در این مورد داریم.
باور بیست که آقای ساغزه دیده که او از هیچ دولتی نمایندگی نمیکنه، از این خاطر شایدم خودشان صرف نظر کرده باشند.
یک سازمان بین‌المللی هشدار داده که اقتصاد افغانستان به سوی فروپاشی روان است.
شورای پناهجویان نروژ هشدار می‌دهد که اقتصاد افغانستان خیلی با مشکل جدی روبرو شده.
انتظار می‌رود مقام‌های ارشد وزارت دفاع آمریکا برای نخستین بار بعد از خروج نیروها از افغانستان با پرسش‌های جدی در کنگره این کشور روبرو شوند. برنامه 25 دقیقه بحث این هفته آماده نشر است.
یعنی حتی اینکه از دخترهایی که در داخل خانه می بودن یا بیرون نمی برآمدند، حتی از اون زنای خانه نشین هم ما پرسان کردیم که رایتان در رابطه با حضرت عثمان بن عفان چیست.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. در ادامه این برنامه من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم جعفر احمدی.
مقامات ارشد نظامی آمریکا در مورد چگونگی پایان جنگ در افغانستان امروز و فردا با سالهای سخت در کنگره روبرو خواهند شد. سرمنشی ناتو گفته که طالبان با تعهداتشان در مورد مبارزه علیه تروریسم و رعایت حقوق بشر در افغانستان حسابده قرار گیرند و پارلمان اروپا از نامزد شدن چند زن افغان برای دریافت جایزه ساخاروف خبر داده. سلام، خوش آمدید. نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد گفته است که به خاطر حفظ منافع ملی کرسی افغانستان در این سازمان و به منظور ادامه همکاری های دراز مدت روی مسائل اساسی با سازمان ملل متحد از سخنرانی در مجمع عمومی این سازمان منصرف شده. قرار بود که غلام محمد اسحاق زی نماینده دائمی حکومت بر رهبری محمد اشرف غنی رئیس جمهور برکنار شده افغانستان به روز دوشنبه در آخرین روز مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کند. به گزارش رسانه‌های غربی، استیفن دوجارک سخنگوی آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در این هفته از شامل بودن نام اسحاق زی در فهرست سخنرانان خبر داده بود. این پس از آن است که طالبان با ارسال نامه به گوترش خواستند که سهیل شاهین سخنگوی پیشین دفتر سیاسی این گروه در قطر را به عنوان نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد بپذیرند و اجازه سخنرانی طالبان را در مجمع عمومی این سازمان بدهند. انتظار می رود که مقامات ارشد نظامی اداره جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در مورد چگونگی پایان جنگ در افغانستان با سالهای سخت شماری از اعضای کنگره روبرو شوند. لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده، مارک میلی رئیس کمیته لودریسیزان و فرانک مکنزی رئیس قماندانی مرکزی ایالات متحده امروز و فردا در کمیته های خدمات نظامی سنا و مجلس نمایندگان کنگره این کشور حضور خواهند یافت. با گزارش خبرگزاری رویترز، جم انهاف جمهوری خواه ارشد کمیته خدمات نظامی مجلس سنا پیش از آغاز جلسه امروز لست طویل از پرسش ها در مورد مختلف از جمله بمگذاری 26 آگست در نزدیکی میدان هوایی کابل، تجهیزات بجا مانده از نیروهای آمریکایی در افغانستان و طرح‌های آینده اداره بایدن در مورد مبارزه علیه تروریسم را به آستن فرستاده. دو هفته پیش از آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده نیز در کمیته‌های سنا و مجلس نمایندگان از نحوه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به شدت انتقاد شد و حتی برخی ها خانه استعفای او شدند. اما مقام‌های ارشد دموکرات از جمله جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دفاع کردند. بر اساس معلومات اداره بایدن این روند در 30 ماه آگست به گونه کامل تکمیل شد. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو گفته که طالبان با تعهداتشان در مورد مبارزه علیه تروریسم و رعایت حقوق بشر در افغانستان حسابده قرار گیرند. بر اساس خبرنامه ناتو، استولتنبرگ این سخن را دیروز در گفتگوی مجازی با وانگی وزیر خارجه چین ابراز کرد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، وزارت خارجه چین امروز گفت که بحث‌های دیروز دو مقام مثبت و سازنده بود. با گفته پیکینگ، وانگ و استولتنبرگ بر افزایش دیالوگ میان چین و ناتو روی موضوعات گوناگون به شمول مبارزه علیه تروریسم توافق کردند. پیکینگ از دیر زمان مخالف حضور نیروهای ناتو و آمریکا در افغانستان بوده. پارلمان اروپا از نامزد شدن چند زن افغان برای دریافت جایزه ساخاروف خبر داده. بر اساس گزارش‌ها شهرزاد اکبر، ماری اکرمی، ظریفه غفاری، پلوشه حسن، فرشته کریم، سهرا کریمی، میترا مهران، هوریه مصدق، سیما سمر، حبیبه سرابی و انیسه شهید در این رقابت نمایندگی می‌کنند. هایدا هاوتالا معاون پارلمان اروپا دیروز گفت که زنان افغان به خاطر مبارزه و دفاع از حقوق بشر و دموکراسی در کشورشان برای گرفتن جایزه ساخاروف نامزد شدند.
شجاعت این زنان خیلی عالی است. آنها خود را با خطر روبرو کردند تا برای چیزی که به ما اهدا شده مبارزه کنند.
برنده جایزه ساخاروف در 21 اکتبر اعلام خواهد شد. و محکمه بین المللی جزایی اعلام کرده که تحقیقش را در مورد افغانستان اثر می گیرد و اولویت به بررسی جرایم داده می شود که ادعا شده از سوی شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش و طالبان انجام شده. کریم خان یک سارنوال این محکمه در اعلامیه دیروز گفت که ادعاها در مورد ارتکاب جرایم از سوی طالبان و داعش که شامل اتهام در مورد عملات بر غیر نظامیان، اعدام‌های فراقانونی، آزار و اذیت زنان و دختران، جرایم در برابر کودکان و برخی جرایم دیگر که بر غیر نظامیان تأثیر می‌گذارد و بررسی گرفته می شود. حکومت طالبان ادعاهای نقض حقوق بشر در افغانستان را بی اساس و تبلیغ علیه این گروه خوانده. پایان خبرها.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم جعفر احمدی شنیدید. طوری که در خبرها هم شنیدید، نماینده دائمی حکومت برکنار شده محمد اشرف غنی در سازمان ملل متحد میگوید که به خاطر حفظ منافع ملی افغانستان و کرسی این کشور در این سازمان، سخنرانیش را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد لغو کرده. نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در صفحه تویتر خود به نقل از غلام محمد اسحاق زی نوشته که این نمایندگی مانند گذشته به فعالیتش ادامه خواهد داد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
قرار بود که غلام محمد اسحاق زی نماینده دائمی حکومت محمد اشرف غنی در سازمان ملل در نشست سالانه این سازمان سخنرانی کند، اما او در لحظات پایانی از این سخنرانی منصرف شد. نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل به نقل از آقای اسحاق زی در صفحه تویتر خود نوشته است که او به خاطر حفظ منافع ملی و چوکی افغانستان در سازمان ملل، تداوم همکاری درازمدت با این سازمان و شروع امنیت سازمان ملل و دیگر مسائل مهم از سخنرانی در نشست سالانه سازمان ملل منصرف شده است. آقای اسحاق زی افزوده که نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل به مانند گذشته به فعالیت خود ادامه می‌دهد. گفته می‌شد که او دیروز دوشنبه در این نشست سخنرانی می‌کند، اما در لحظات پایانی نامش از فهرست سخنرانان حذف شد. تا به حال سازمان ملل و شورای امنیت این سازمان درباره دلیل حذف نام آقای اسحاق زی از فهرست سخنرانان نشست سالانه سازمان ملل چیزی نگفتند. در همین حال طالبان از لغو سخنرانی آقای اسحاق زی استقبال میکند و میگوید در حال حاضر این گروه در سراسر افغانستان حاکم است و مطابق اصول بین المللی کرسی نمایندگی افغانستان در سازمان ملل به این گروه تعلق دارد و باید فرصت سخنرانی به نماینده طالبان داده شود. بلال کریمی از دفتر مطبوعاتی این گروه بر رادیو آزادی گفت که جامعه جهانی نباید بر طالبان فشار وارد کند.
بر اساس اصول بین المللی امارت اسلامی می تواند نظام را جور کند که در داخل و خارج از افغانان نمایندگی کند. جدا از این هر گونه تلاشی که شود نتیجه نمی دهد. توقع ما این است که در پیوند با مسائل دیپلماتیک با افغانان از فشارهای سیاسی به عنوان ابزار استفاده نشود.
طالبان سهیل شاهین را به عنوان نماینده خود در سازمان ملل معرفی کردند، اما این سازمان تا به حال در این باره تصمیم نگرفته است. طالبان پیش از این در پیوند به تصمیم سازمان ملل مبنی بر عدم پذیرفتن نماینده این گروه و قرار دادن نام نماینده حکومت پیشین در فهرست سخنرانان اعتراض کرده بود. معمولا در نشست سالانه سازمان ملل متحد رئیس جمهور، وزیر خارجه و یا هم نماینده دائمی یک کشور در این سازمان سخنرانی می کند و مشکلات مربوط به کشورش را با جهانیان شریک می سازد.
شنیدید که غلام محمد اسحاق زی نماینده دائمی حکومت برکنار شده افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید که دلیل حذف نام او از لیست سخنرانان در مجمع عمومی این سازمان حفاظت از منافع ملی و کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد بوده. در این مورد با محمد اسحاق اتمر، استاد پانتون در شهر برلین جرمنی، لحظات قبل صحبت کردن خواست از او پرسیدم که به عقیده او چرا این حرکت توسط غلام محمد اسحاق زی صورت گرفت.
باور من است که آقای اسحاق زی در پشت سر خود دولت را نداره که بخواه از او نمایندگی بکنه. من فکر میکنم از نظر عرف دیپلماتیک زبانی که یک نماینده یک دولت نباشه، او نمیتونه به تنهایی خود در سازمان ملل متحد سخنرانی بکنه و نمایندگی بکنه. باور به ایست که آقای اسحاق زی دیده که او از هیچ دولت نمایندگی نمیکنه، از این خاطر شاید هم خودشان صرف نظر کرده باشن.
آقای اتمر، شماری از کارشناسان این حرکت آقای اسحاق زی را به شکل غیر مستقیم به نفع طالبان خواندند. نظر شما در این مورد چیست؟
البته جامعه جهانی نرمها و استانداردهای را برای شناختن افغانستان و تعامل با دولت افغانستان مطرح کرده. ما به این باور هستم تا زمانی که ابو نرمهای جهانی مراعات نشوه و از طرف دیگر کسایی که حکومت طالبان را تا اندازه زیر تاثیر خود قرار داده، ایرا هم خوش نیستند که افغانستان مستقل نماینده داشته باشند و تلاش از اینا ایست که تا ایرا خودشان نمایندگی از دولت افغانستان کنند. البته بیشتر کسای در اینجا شامل هستند که اونا روابط بسیار نزدیک با طالبان دارند.
اینک سرنوشت نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد چی میشه و کی از افغانستان نمایندگی خواهد کرد؟
باور به ایست که نرمهای مورد نظر است و یقیناً که به زودی کرسی افغانستان به کسی داده نخواهد شد تا که اون نرمها مراعات نشود و ما فکر میکنم مستحق نمایندگی افغانستان او دولت مشروع افغانستان خواهد بود که برخواسته از رای مردم باشه. در اون صورت میتونه که نمایندگی از دولت افغانستان کنه. در غیر از او من فکر میکنم هر نماینده که فرصت پیدا بکنه و با نمایندگی از دولت صحبت میکنه که او دولت مشروعیت خود را نداره، ای به معنی از این است که دولت افغانستان در اونجا نمایندگی داره.
مصاحبه با محمد اسحاق حتمر، استاد پانتون در شهر برلین جرمنی را از رادیو آزادی شنیدید.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید تلاش میکند تا همه مشکل های بازرگانان را
حل کند. نورالدین عزیزی، سرپرست تجارت و صنایع طالبان، در دیدار با مقام های اتاق بین المللی تجارت، اتحادیه های نفت و گاز گفته که بازرگانان حیثیت ستون کشور را دارند. او همچنین اطمینان داد که برخی از امکانات بازرگانی در چارچوب قانون برای تقویت داد و ستد ارائه می شود. مؤسسه کمک ترکیه EHH 100 متریک تن بذر اصلاح شده به افغانستان فرستاد. به گفته وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، این کمک از سوی مؤسسه ترکیه EHH با حمایت وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به کشاورزان کشور توزیع می شود. مولوی صدراعظم، سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، در دیدار با مقام های این مؤسسه گفته که دو طرف به همکاری های مشترک تعهد کردند. مسئولان مؤسسه EHH متحد شدند که افزون به بذرهای اصلاح شده کمک های بیشتری به افغانستان کنند. این وزارت میگوید این مؤسسه همچنین گفته که برنامه های حفره چاهای عمیق برای برخی از کشاورزان را نیز در نظر دارند. این هم نرخ اسعار: یک دلار آمریکایی 87 افغانی و 90 پول، یک یورو 102 افغانی و 30 پول، یک پوند 118 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 23 افغانی، 1000 تومان ایران 3 افغانی و 20 پول، 1000 روپیه هند 1050 افغانی و 1000 روپیه پاکستان 499 افغانی.
انتظار می رود مقام های ارشد وزارت دفاع ایالات متحده برای نخستین بار بعد از خروج کامل نیروهای این کشور از افغانستان در کانگرس امریکا با پرسش های جدی نماینده ها و سناتوران روبرو شوند. قرار است امروز لوید آستن وزیر دفاع و جنرال مارک میلی رئیس کمیته لوید ریستیزان امریکا در کمیته خدمات نظامی مجلس سنا حضور یابند و فردا هم در کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان به پرسش های سناتوران و نماینده پاسخ خواهند داد. اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به خاطر خروج کامل به تاریخ 30 آگوست از افغانستان بیشتر توسط جمهوری خواهان با انتقاد روبرو شده. آنها همچنان می خواهند در مورد حمله انتحاری در حومه میدان هوایی کابل که جان 13 عسکر آمریکایی را گرفت جزئیات بیشتر داده شود. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر در این مورد.
دو مقام ارشد نظامی امریکا قرار است در دو روز پی هم در کانگرس با پرسش های جدی نماینده ها و سناتوران روبرو شوند. به دنبال سقوط کابل به دست طالبان و خروج کامل نیروهای امریکایی از افغانستان، نخستین بار است که لوید آستن وزیر دفاع و جنرال مارک میلی رئیس کمیته لوید ریستیز های امریکا برای اعضای هر دو مجلس کانگرس معلومات می دهند و به پرسش های آنها پاسخ می گویند. جمهوری خان که از گذشته انتقادها را بر اداره رئیس جمهور جو بایدن به دلیل خروج شتاب زده از افغانستان افزایش دادند، گفتند که این اقدام ایالات متحده را در برابر تروریسم بیشتر آسیب پذیر کرده. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که جیمز آینهوف، سناتور ارشد حزب جمهوری خواه و عضو کمیته خدمات نظامی سنا، فهرست از پرسش‌ها را از دو مقام ارشد نظامی آمریکا تهیه کرده. در میان پرسش‌ها چگونگی حمله انتحاری 26 آگوست در میدان هوایی کابل هم شامل است. سناتوران می‌خواهند که در مورد این رویداد جزئیات کامل از سوی مقام‌های نظامی داده شود. در حمله انتحاری که در آخرین روزهای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان رخ داد، نزدیک 200 تن به شمول 13 نظامی آمریکا کشته شدند. مقام‌های آمریکایی از جمله لوید هاستن وزیر دفاع و جنرال مارک میلی رئیس کمیته لوید ریستیزهای آمریکا در گذشته از تصمیم برای خروج کامل از افغانستان دفاع کردند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در ماه اپریل به خروج نیروها از افغانستان دستور داد. خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند که این روند در ماه جولای تکمیل شده بود و چند صد سرباز با وسایط نظامی در کابل باقی ماندند تا در روند خروج دیپلمات‌ها، شهروندان آمریکایی و افغان‌های آسیب پذیر همکاری کنند. ایالات متحده حدود 5000 نظامی دیگر هم به افغانستان فرستاد تا در روند انتقال از میدان هوایی کابل همکاری کنند. در آستانه حضور دو مقام ارشد نظامی آمریکا در کانگرس، دو سناتور جمهوری خواه تام کتان و ماریانت میلر مکس گفتند بی‌کفایتی اداره جو بایدن اعتبار آمریکا را صدمه زد و این کشور را نزد جهانیان تحقیر کرد. اما جو بایدن همواره از تصمیمش برای خروج از افغانستان دفاع کرده و گفته است که به طولانی ترین جنگ کشورش در تاریخ نقطه پایان گذاشته است. قرار است در جریان امروز سناتوران در مورد آخرین حمله تیاره بی سرنشین امریکا در کابل هم پرسش های سخت را از مقام های ارشد نظامی امریکایی مطرح کنند. در این رویداد که پس از حمله انتحاری در میدان هوایی کابل در اخیر ماه اگست رخ داد، 10 غیر نظامی افغان به شمول کودکان کشته شدند. جنرال فرانک مکینزی، قماندان فرماندهی مرکزی امریکا، از این رویداد با عنوان اشتباه فاجعه بار یاد کرده و به خاطر آن معذرت خواسته است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
یک سازمان بین‌المللی هشدار داده که اقتصاد افغانستان به سوی فروپاشی و بحران در حرکت است. سرمنشی شورای پناهندگان ناروی میگوید که در زمستان امسال افغانستان به حدود 20 میلیون نیازمند خواهد داشت. بیش از این، سازمان غذایی جهان هشدار داده بود که تنها 5% شهروندان افغانستان به غذای کافی 3 وقت دسترسی دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
البته توزیع پاسپورت آغاز بکنه هر چیز زودتر، چون مریض بسیار جدی است.
فردوس انیس از مادر بیمار خود میگوید و از این که نمیتواند او را برای تداوی به بیرون از کشور ببرد، علت آن نداشتن پاسپورت است. این جوان 25 ساله که اصلا
تا لحظات بعد این گزارش را در مورد اینکه چرا ادارات پاسپورت افغانستان تا هنوز فعال نشدن از رادیو آزادی خواهید شنید. حال توجه کنید به گزارش این که یک سازمان بین‌المللی میگوید اقتصاد افغانستان به سوی بحران در حرکت است.
شورای پناهجویان ناروی هشدار می‌دهد که اقتصاد افغانستان خیلی با مشکل جدی روبرو شده. جان اگلند، سرمنشی این شورا که در حال حاضر در کابل است، روز دوشنبه هشدار داد که اگر کمک‌های فوری به افغانستان نرسد، فاجعه بزرگ بشری در راه خواهد بود.
شمار دقیق کسانی که در افغانستان به کمک نیاز دارند نیمه از جمعیت است، یعنی 20 میلیون تن از جمعیت 40 میلیونی کشور در زمستان به کمک فوری نیازمند هستند. حدود 40 میلیون تن در این کشور بسر میبرند، جایی که کشورهای ناتو آن را رها کردند و رفتند. در حال حاضر معاش برای معلم، نرس، دکتر، انجینیر آب و حتی کارگران شاروالی وجود ندارد. هیچ گونه محصولات وجود ندارد تا زمانی که اقتصاد دوباره احیا شود. نمی توانیم پول را به بانک ها بفرستیم، زیرا نظام بانکی فعال وجود ندارد.
پیش از این سازمان غذایی جهان هشدار داده بود که گرسنگی و فقر اکنون از روستاها و شهرهای افغانستان گسترش یافته. عارف حسین، مسئول بخش اقتصادی، این برنامه هفته گذشته هشدار داد که در آستانه زمستان به 200 میلیون دلار کمک فوری غذایی در افغانستان نیاز است. بر اساس سروی که برنامه غذایی جهان انجام داده، تنها 5% از شهروندان افغانستان به غذای کافی 3 مرتبه‌ای و با کیفیت دسترسی دارند. بیشتر آسیب را کسانی دیدند که خانه و منطقهشان را ترک کردند و امانند تاج الدین، باشنده ولایت کندز، در حال حاضر در جاده های کابل شب و روزشان را سپری می کنند.
داشتم خانه زندگی سودا کردم، رفتم نمروز ایران می رفتم. مرزا بند بود دیگه، بوجام نکن پک داشتیم خرد شد پس آمدیم.
برای محمد نظر که از خانهش در ولایت تخار آواره شده، کمبود غذا و حتی آب آشامیدنی مشکل بزرگ است. او میگوید که هیچ جای برای زندگی کردن در کابل ندارد.
خواهش ما اینه میست که مهاجرین یکی از مستحق‌ترین کسایی هستند که به چند سال زیر تهدید و بمبارد و بعضی تهدیدهای گشنگی و تشنگی دیگه به حقش نرسیده. خواهش شما اینه میست که یار حق به اقدار رسانده به ولایتشان انتقال بدن.
پس از سقوط کابل به دست طالبان، هشدارها از احتمال وقوع بحران بزرگ انسانی در افغانستان افزایش یافته. این گروه تا هنوز هیچ گونه برنامه را برای نیازمندان و بیجا شده ها اعلام نکرده. برنامه غذایی جهان به تازگی هشدار داد که اگر کمک های فوری برایش نرسد، ذخیره های غذاییش در افغانستان در کمتر از یک ماه آینده تمام خواهد شد. در میان این همه وزارت خزانه آمریکا روز جمعه گفت که حکومت این کشور با سازمان های امدادرسان و مؤسسات بین المللی اجازه داده که در تلاش های رسانیدن کمک های بشری به افغانستان سهم بگیرند. وزارت خارجه طالبان از این اقدام استقبال کرده است.
حال توجه کنید به گزارش در مورد این که مسدود بودن ریاست پاسپورت یکی از آزمون‌های دیگر است که در این اواخر به مشکلات افغان‌ها افزوده. شماره بیماران را می‌خواهند برای تداوی به خارج از افغانستان سفر کنند. حکومت طالبان هم تا هنوز نگفته که خدمات ریاست پاسپورت چه وقت از سر گرفته خواهد شد.
البته توزیع پاسپورت آغاز بکنه هر چیز زودتر چون مریض بسیار جدی است.
فردوس انیس از مادر بیمار خود میگوید و از این که نمیتواند او را برای تداوی به بیرون از کشور ببرد، علت آن نداشتن پاسپورت است. این جوان 25 ساله که اصلا باشنده شهر شبرغان مرکزی ولایت جوزجان است، دو هفته پیش برای گرفتن پاسپورت به مادر بیمارش به کابل آمد.
که ما باید خارج از کشور ببریم و به خاطر تداوی بیشتر و بهتر است که فعلا در افغانستان امکان تداوی از اونها نیست و ما فعلا سخت با این مشکل البته سرگردان هستیم و سردوچار هستیم.
انیسه 46 ساله مادر فردوس است. او از بیماری شش رنج میبرد که به گفته خودش در شرایط فعلی در افغانستان قابل تداوی نیست. مانند او ده ها شاید هم صد ها بیماری دیگر که نیاز دارند برای تداوی به بیرون از افغانستان بروند با سرنوشت مشابه روبرو اند. زهرا خانم 56 ساله نیز میخواهد برای خود و دو پسر 20 و 23 سالش پاسپورت بگیرد. او میگوید که خودش بیمار است و پسرانش بیکار. از این رو می خواهد برای درمان و کار بیرون از کشور بروند، اما پاسپورت ندارند.
بسیار سرگردان است، بسیار مردم پول نداره، بسیار دلشان نارام است. بهتر هم کنیم چی نکنیم.
شماری از آنها از ولایت های دیگر به کابل آمدند، اما دفتر ریاست پاسپورت برایشان بسته است. مبینه زن 35 ساله ای است که از ولایت بلخ به کابل آمده.
مریض داره، مردم باید همین هر چی زودتر کارهای پاسپورت را بندازن، پاسپورت های مردم را بتن، چون از سرگردانی از این بچی رو باید مردم خلاص کنن دیگه.
سازمان صحی جهان هفته گذشته گفت که وضعیت خدمات صحی در افغانستان وخیم است و سیستم خدمات صحی در این کشور ممکن از هم بپاشد. در چنین وضعیتی شمار زیادی شفاخانه ها مخصوصا در ولایات اساسی ترین خدمات صحی را نیز ارائه کرده نمی توانند. اکثرا این شفاخانه ها با کمبود ادویه و کارمندان متخصص روبرو اند. این وضعیت شمار کسانی را که مجبورند برای تداوی به بیرون از افغانستان بروند به مراتب بیشتر ساخته و همه روزه به متقاضیان پاسپورت نیز افزوده می شود. مسئولان ریاست پاسپورت در حکومت طالبان قبلا از صحبت با رسانه ها خودداری کرده اند. تلاش نمودیم تا در این مورد نظر مسئولان ریاست پاسپورت را با خود داشته باشیم، با تماس های مکرر جواب دریافت نکردیم. فردوس و مادرش که با صدها تن دیگر امید باز شدن ریاست پاسپورت را دارند، همه روزه در عقب دروازه این ریاست از صبح تا شام انتظار میکشند.
از پیام های شما
مرونا نوری هستم. از شهر غزنی مشکل ما به شهر غزنی نمی بود که اموال ما که از طریق پاکستان میاید، طالبان مسئول کار بلند ساخته است، چند سال چند مسئول میشه، تجار مجبور است که مسئول از طریق اموال پرده بدون قیمتی دریافت میشه. طالبان خود داد میزنند ما مسئول گمرکات کم میکنیم، ولی حال برعکس شده است. تقریبا سه چند چهار چند مسئول میگیره. ما نمیفهمم که مشکلات را که تکیه جیان بانیم. از شما خواستم همیست که به گوش مسئولین طالب برسان که چرا مسئول بلند شده. وقتی که مسئول بلند شد توان جنس هم در بازار قیمت شده میره و مشکلات مردم هم زیاد است، اقتصاد مردم هم خراب است، دکانداران مجبور است یا تجار که مسئولی که طالب ها میگیره او رسر مال پده. هر مالی که از پاکستان وقت نیامده که حال سیل چند چند مسئول بلند شده. تشکر خدا.
اما نرخ نوا قیمت از ما مردم های معلول و بیچاره ما قیمت کجا کنیم؟ انجاز قضا و قرآن همه قاطع و قیمتی را یه عربی چی حال است؟
در رابطه به معاشات معلولین صحبت میکنم که آیا مقامات طالبان معاشات معلولین را برای آنها پرداخت میکنند یا خیر؟ اگر معاشاتشان را میدهند چی وقت؟ یک ماه بعد یا دو ماه بعد تا آنها مطمئن شوند و برایشان اطمینان پیدا شود که معاشاتشان پرداخته میشه. به خاطر که همه مردم در افغانستان مشکلات اقتصادی دارند، خصوصا معلولین مشکلات دارند. از شما خواهش مندم که در هنگامی که همراه اونها مصاحبه میکنین از اونها بپرسین که امی معاشات معلولین برایشان چه وقت داده میشه. خیلی زیاد تشکر از رادیو آزادی.
پیام شما نظر شماست.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم شنیدن پروگرام 25 دقیقه بحث این هفته را هم فراموش نکنید. ساعت 1:30 بعد از ظهر حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم جعفر احمدی.
نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد گفته است که به خاطر حفظ منافع ملی کرسی افغانستان در این سازمان و به منظور ادامه همکاری های دراز مدت با سازمان ملل متحد از سخنرانی در مجمع عمومی این سازمان منصرف شده. انتظار می رود که مقامات ارشد نظامی اداره جو بایدن در مورد چگونگی پایان جنگ در افغانستان امروز و فردا با سالهای سخت شماری از اعضای کانگرس روبرو شوند. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو گفته که طالبان به تعهداتشان در مورد مبارزه علیه تروریسم و رعایت حقوق بشر در افغانستان حسابدهی قرار گیرند. پارلمان اروپا از نامزد شدن چند زن افغان برای دریافت جایزه ساخاروف خبر داده. و محکمه بین المللی جزایی اعلام کرده که تحقیقش را در مورد افغانستان اثر می گیرد و اولویت به بررسی جرایم داده می شود که ادعا شده از سوی شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش و طالبان انجام شده. حکومت طالبان ادعاهای نقض حقوق بشر در افغانستان را بی اساس و تبلیغ علیه این گروه خوانده است.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف. حال توجه کنید به برنامه 25 دقیقه بحث این هفته.
25 دقیقه
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
مشارکت زنان در امور سیاسی یکی از بحث‌های داغ امروز در افغانستان است. بعد از تشکیل حکومت موقت طالبان که در آن هیچ زن شامل نیست، جامعه جهانی روی احترام به حقوق زنان و مشارکت فعال آنها در جامعه تأکید کرده است. طالبان همواره گفتند که حقوق زنان را در چوکات اسلام رعایت می‌کنند و در اینجا بحث مشارکت زنان در امور سیاسی از نگاه اسلام مطرح می‌شود. در بحث این هفته میزگرد می‌خواهیم مشارکت زنان در امور سیاسی را از نگاه اسلام بررسی کنیم و پاسخ این سوال‌ها را دریابیم که رهنمودهای دینی در این مورد چی است؟ آیا ما مثال‌های از مشارکت زنان در امور سیاسی در صدر اسلام داریم؟ آیا زن وزیر و معین شده می‌تواند؟ آیا زن قاضی و سارانوال شده می‌تواند؟ تحت کدام شرایط و صلاحیت‌ها؟ مهمانان برنامه اند دکتر محمدالله صخره از علمای فارغ ازهر شریف، همچنین انعام الله سمنگانی عضو کمیسیون فرهنگی طالبان را هم دعوت کردیم و همکار تکنیکیم تلاش میکنند که اونا با ما وصل شوند. از مهمانان خود تشکر میکنیم. دکتر صاحب صخره به برنامه خوش آمدین.
سلامت باشین جناب گران ارج سروری صاحب و با شما و تمام شنوندگان برنامه خوب شما سلام عرض میکنم و با مهمانان برنامه شما.
دکتر صاحب، ما درباره مشارکت سیاسی زنان چه راهنمودهای دینی داریم؟
بله، موضوع مشارکت سیاسی به عنوان یک اصطلاح تقریبا یک اصطلاحی است که جدید هست با وصف این که زیربنای دینی خودش را در سابق داشته، یعنی به اعتبار دیگر مسئله طوری باید فهمیده شود که مفهوم دولتداری که مشارکت سیاسی در او به حساب شهروندی روز به روز رشد پیدا کرده، در سابق طوری نبوده که در دولت‌های اسلامی یا در مفاهیم اسلامی وجود نداشته. وجود داشته به شکل بدائی و به یک شکل مثلا بسیط‌ترش و به شکل ساده‌ترش. به طور مثال مثلا یعنی واضح‌ترین و بارزترین مثال در ای است که در زمان پیغمبر خدا مثلا که مقر تمام فعالیت‌های مسلمان‌ها مسجد بود، زنها با مردها از یک دروازه مسجد در مسجد داخل بشدن، در عقب می نشستن و داخل می شدن. و همچنین بارزترین مثالش این که در جنگ مثلا احد زنها نقشی اساسی و بارز داشتن، در غزوه خندق زنها نقشی اساسی و بارز داشتن، یعنی حتی زنی در وسط جنگ مثلا با مسلمان هاش آب توزیع میکرد، که یعنی امی خودش فکر کردن که به مفهوم امروزی بخشی از یک فعالیت کاری گفته میشه. این زمان مثلا امبولانس هاست، بخشی طبی هست، این مسائل هست، پرسونل یعنی. و همچنین زمانی که بعدها در زمان خلفا آمدن، حضرت عایشه صدیقه از همسر پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بخشی از این ماجرا در خلافت بود، یعنی به این معنا که گرچه دعوای خلافت اگر نکرد ولی بالاخره در مسئله عمومی داخل شد. و اون مسئله عمومی عبارت از مطالبه به قاتلین، قصاص قاتلین حضرت عثمان بود، یعنی در یک موضوع عمومی کلان رأی خودش را ابراز کرد و از خود افراد داشت و از خود تعداد زیادی از صحابه در کنارش بودم، گرچه تعداد مخالف هیچ کلام مخالفینی حضرت عایشه در مشارکتش نگفتن که برای تو جایز نیست که تو در این قضیه دخالت کنی، اما برای از او گفتن که موقفی که تو از او برخواسته دفاع کرده که عدم بیعت کردن به حضرت علی هست، این موقف نادرست هست یک تعداد، اما ایره نگفتن تو چرای کار بجز بعضی اقوال از حضرت عمار و اینا. یعنی بالاخره مشارکت ها به نحوی بوده در زمان انتخاب حضرت عثمان، حضرت عبدالرحمن ابن عوف چنانچه که ابن کثیر در البدایه و النهایه نقل میکنه و کتاب تاریخ میگه رفتیم به خاطر انتخاب کردن حضرت عثمان از مردم پرسان کردیم و حتی اتى النساء فی حضورهن، یعنی حتی اینکه از دخترهایی که در داخل خانه می بودن یا بیرون نمی برآمدن، چون یک تعداد می برآمد یک تعداد نمی برآمد، یعنی حتی از اون زنای خانه نشین هم ما پرسان کردیم که رأیتان در رابطه با حضرت عثمان ابن عفان چیست. رأی زنها را یعنی اینها رفتن حتی جمع کردن تا اینکه حضرت عثمان را از مجموعی مسئله بعد انتخاب کردن حضرت عثمان را، یعنی یکی از مسائل چیز بوده. یعنی بنابراین این مسائل در زمان بعدها در تاریخ وجود داشته، خوب پس بالایی در این مسئله وجود داشته. میخواهم کوتاه بگویم که اصل مشارکت سیاسی زن در اسلام یک سلسله خلفیه داشته، ولی مفهومی است که در عصر دولتداری نوین به طور درست باید فهمیده شود. تا زمانی که ما چیزی به نام دولت میگویم، چیزی به نام وزرا میگویم، چیزی به نام کابینه میگویم، چیزی به نام سازمان ملل متحد میگویم، نه به این اندازه که یعنی ما نمیگویم که یعنی حتما هر آن چیزی که دولت های دیگر میکنن، دولت های مثلا غربی میکنن، حتما اون نسخه استاندارد بوده باشه از نظر اسلامی و پذیرفته شده باشه، نه این تو نیست. هر دولت اسلامی از خود مثلا حق تحفظ داره بر قرارات و تصامیم جامعه جهانی، تصامیم بین المللی و نهادهای بین المللی، اما اصل پذیرفته شده هست و علمای اسلام در این رابطه نظرهای خودشان دارن و اکثریت جامعه مسلمان امروز این مسئله مشارکت زن در کار و در مشارکت سیاسی را میپذیره. و مشارکت سیاسی به معنی مفهوم دولتداری هست، یعنی در کار کردن در دفتر مشارکت سیاسی است، کار کردن در به حیث پرسونل مشارکت سیاسی است، در حوزه تعلیم مشارکت سیاسی است، در کابینه به حیث مشارکت سیاسی است، یعنی یک مفهوم عام داره.
تشکر دکتر صاحب. اینو گفته میشه منتقدین میگن که فقه اسلامی فقه مرد سالار بوده و بیشتر علما مردا بودن و مسائل را که هم بررسی کردن از این نقطه نظر بوده. پاسخ شما به این شبهه چیست؟
خب اما در جامعه قدیم در نه تنها فقه اسلامی بلکه در تمام فرهنگ ها و ملل و ادیان دیگر ما نقش بارز مرد را زیاد میبینیم و برعکس در فقه اسلامی و در جامعه اسلامی حقوق زن در نسبت به تلفی که در اون زمان قرار میگرفت بیشتر آمد. اسلام آمد و زنان را از ظلمی که اجحافی که در حقشان روا داشته میشد در جامعه جاهلیت عرب نجات داد و اونها را در سطح بلندی از مشارکت، از ارتقا، از انتخاب حق در انتخاب در شوهر و از حتی حق در ایبا ورزیدن از انتخاب شوهر در مسائل زیادی اینها را برشان حق داد و وارد صحنه ساخت. در ملل دیگر هم همچین چیزی بود یعنی. اما بعدها که در چند قرن اخیر که مثلا در مفهوم مشارکت سیاسی و دولتداری و این مسائل یا قانون بعد از اینکه فقه یعنی قانون در دولت ها جایگاه ویژه خودش را گرفت، بعد مسلمان ها در دولت هاشان شکی نیست که کمی عقب ماندن از موضوع قانونگذاری. به خاطر این هم علت عقب ماندن مسلمان ها از قانونگذاری یعنی به این معنی که نتانستن که فقه را در عرصه قانون بسیار درست داخل بکنن و اجتهادات فقهی خودشان را پیش ببرن، به خاطر که کشورهای مسلمان در تحتی در 200 سال 300 سال اخیر زیر سلطه استعمار بوده و این استعمار بود که خودش نسخه های بسیار عنیفی خودش را مطرح میکرد. بنابراین این اشکالات موجود بود و همچنین ما باید نگویم هم که فرهنگ کاملا مرد سالاری، همونچنین که مرد سالاری به مفهوم ناعادلانهش پذیرفته شده نیست، همینچنین از نظر اسلام زن سالاری به مفهوم غیر عادلانهش پذیرفته شدگی نیست. امروز ما باید بفهمیم در این مسائل وقتی که از منظور دینی بحث میکنیم یا منظور اسلامی، منظورم یعنی ما باید بفهمیم چی چیز مقیسن علیه ماست، یعنی ما با چی چیز را معیار قرار میدهیم. ما وقتی که موضوع را مطرح میکنیم آن دستاورد و یا آن مفهومی که فیمینیزم جهانی امروز مطرح میکنه او الگو نیست از نظر دینی. بلان الگوی دینی چیزی هست برای حاکمیت از مرد یا تفضیل از مرد در بعضی امور در مسائل هست در فقه اسلامی، ولی در بعضی امور دیگر حوزه اختصاصات زن هست. اما در مجموع جامعه یک جامعه است که یعنی جامعه اسلامی عبارت از یک جامعه است که زن و مرد حقوق خودشان را دارن، حق کار و حق دفترداری و حق تجارت و حق دید و عادید. این مسائل با رعایت حجاب یک اصل پذیرفته شده است.
دکتر صاحب از حقوق گفتن و تساوی یا حق زن و مرد در تجارت و امور سیاسی بیشتر گفته میشه که اسلام در امور جامعه و حقوق تاکیدش بیشتر به تعادل حقوق بوده بین مرد و زن نه تساوی. اگر در این باره توضیحات بتین.
بله، خو یک مسئله است که میگویم که میگن ایجاد تساوی بین دو غیر متساوی عدم تساوی است، یعنی به این معنا که دو چیزی که مساوات ندارن، به این معنا یک چیز کوتاه باشه یک چیز دراز باشه، شما بکوشین که او را با هم مساوی بسازین، میگن خود شما در حقیقت ظلم کردین و مساوات عدالت را برابر نکردین، بلی در حقیقت تعادل را یا معادله را برابر بکنین که یعنی. اما این مسئله وقتی که ما این را بخواهیم در قرآن ما جستجو بکنیم بدون شک یعنی مفاهیمی هست در قرآن میگه الرجال و قوامون علی النساء، این معروف هست یعنی مردها قوام هستن بر زنان. اینان این قوام بسیار تفسیرات مختلف شده، یکی تفسیراتی یکیش خطبا در این شک نیست که مجموع امت اسلامی سری از این قوام بودن متفق است که موضوعاتی اساسی و بزرگ و ریاست خانواده در دست مرد هست. بنابراین اما در تفصیلات مسئله و در اینکه چقدر مثلا زنان در یک جامعه خود را بروز میدهن و این مسائل تعلق گرفته به برداشت های نرم و شدیدی هر جامعه و تأثیر اینها از سلفشان و از محیطشان و از ماحولشان. ما وقتی در جوامع مثلا عربی و این طرفا که میبینیم شام و مصر و این طرفا یک نوع مدنیت های بیزانت وجود داشته و قبل از این و رومانی ها و اینان و خود این مردم تعدد فرهنگ ها بوده، یک نوع نرمش در قبال مسئله وجود داره، به این معنا که زنان نقش بارز خودشان را دارن و داشتن و همین حال هم شما ببینین یکی از بزرگترین قشری فعالیت کننده یعنی جنبش اخوان المسلمین که او حتی در نظر از بسیاری مردم افراطی گفته می شود در قشر زنها هستن، حتی همین رئیسش هم که برام دکتر محمد مرسی رفت توسط زنش در امریکا برام نجلا جذب شد. یعنی اینها یعنی یک قشر فعالی دارن در تمام جاهای دیگری هم، اما ما در محیط ایران مثلا میبینیم همین قسمه هست، مثلا زنان حضور زیادی دارن در پارلمان، ولی در محیط شبه قاره هند یک سلسله تأثیراتی از ثقافت و از فرهنگ قدیمی هندی بدون شک مانده در افکار عامه مسلمانان ایساحه. نوعی از انواع که شما مثلا ببینید سابق مثلا در فرهنگ هندو حتی زن وقتی که شوهرش مرد او زن را حتی می سوزندن تا اینکه یعنی وجود داشت. بنابراین این تأثیرات را ما فراموش نکنیم. مسئله در اساس خودش کلام منع و محرمات شرعی به شکلی اینکه جلوه داده می شود نداره. بنابراین مسئله اجتهادی فقهی است و حفظ قطعیات در مسئله عدم ترک عفت. بله ترک عفت نشود این یک مسئله قطعی است، اختلاط نامحرم نشود این یک مسئله است و خلوت محرمه هم معروف است که عبارت از انغلاق زن و مرد اجنبی در داخل یک اتاقی که جای کار جای مثلا عام نبوده باشه. متباقی از این خارج شدن و کار کردن و این رزق و روزی کسب کردن یک مسئله معمول و معروف است که عقل پیش از نقل و نقل پیش از عقل تجویز میکنه.
تشکر دکتر صاحب. شنوندگان عزیز، انعام الله سمنگانی عضو کمیسیون فرهنگی طالبان هم به بحث میزگرد دعوت کرده بودیم، اما متاسفانه که با اونا تماس ما دشوار شده، دسترسی به ایشان نداریم. از دکتر صاحب محمد الله صخره تشکر میکنیم که در برنامه با ما هستند. دکتر صاحب، سوال مطرح میشه که آیا زن قاضی و سارانوال شده میتونه؟ راهنمودهای دینی در این مورد چیست و تحت کدام شرایط و صلاحیت ها؟ اگر توضیح بدین لطفا.
بله، در مسئله قضای اینکه زن قاضی شده میتونه نمیتونه بحث های زیادی در فقه اسلامی حتی در امو آوان اولش هست. یعنی مثلا ما اولین گپ را از امام ابو حنیفه مثلا رحمت الله علیه که تابع مذهبی او هستیم از او میبینیم که او میگوید که زن در مسائلی که شهادت داده میتونه قاضی شده میتونه، در مسائلی که شهادتش در او قبول نیست قاضی شده نمیتونه. بنابراین در مسائل ملخص کردن قضیه را گفتن، در قضایای اموال یعنی زن در قضای اموال در محاکمی که تعلق به مالی داره، در محاکمی که تعلق به احوال شخصیه داره از قبیل اثبات نسب، از قبیل رضا، از قبیل این مسائل محکمه خانوادگی چیزا این میتونه که مثلا قاضی شوه، اما در مسائل حدود و قصاص که مسائلی که جنایی هستن در او گفتن نمیتوانه مثلا قاضی شود، به خاطر از اینکه علت شمال بیان کردنش دور دراز میشود. اما ابن جریر طبری و امام محمد ابن حزم ظاهری صاحب مذهب ظاهری در اندلس اینها گفتن که زن مطلقا میتوانه قاضی شود، گرچه یک تعدادی گفتن که ابن جریر طبری از این گپش شاید درست نباشه، یعنی به این معنا که شاید نگفته باشه، اما این شاید هست. اما نقل جالب این هست که ابن جریر طبری خودش یک زبان صاحب مذهب بود و او به همین رأی هست میگه که هست. بنابراین مسئله بحثی بوده و بعدها در هر جامعه به نحوی از آنها قضیه فرق کرد. و در مسئله مهم این که دارالفتاهای بعدی در این رابطه چی گفتن؟ دارالفتای مثلا مصر در این رابطه و شیخ ازهر اینها رأیشان این هستن که نظر به مسائلی که حکومت تعیین میکنه در این مسائل یعنی میتونه حکومت مثلا زنان در این قضاوت بکنه، ولی معیار شرعی طبعا عبارت از رعایت کردن حجاب هست و حکم کردن به مطابق کتاب و سنت هست، یعنی اصول اسلامی این مسئله. چون اگر این چیزا نباشه بعد اصلی مسئله زیر سوال میره از نظر شرعی. یعنی رأیشان در این، حتی امیر شیخ یوسف قرضاوی هم بر همین رأی هست که در یک در مصاحبه و در گپایش همین حرف را زدگی است. و یک تعداد علمای دیگری در این رابطه انکار میکنن، طبعا بدون شک تعداد وقت شما این مسئله را از علمای در هند و پاکستان و ایجا پرسان کنین و از علمای عربستان سعودی، اونها این مسائل رو رد میکنن. آلی موقع تغییری که به وجود آمده در اینجا فرق را ببینیم. چرا علمای شبه قاره هند که علمای بزرگی همه هستن، علمای بزرگ و بسیار علمای بزرگی هست از هندوستان از پاکستانی مردم، اینها چرا این مسئله را مثلا رد میکنن به نظر به بعضی مسائلی؟
به خاطر اینکه اینها تا هنوز در عرصه دولتداری داخل نشدن. شما ببینید هیچگاه مثلا در مدرسه دیوبند که یک سرخی بزرگی علمی هست در شبه قاره هند، هیچگاه مثلا در عرصه حکومتداری حضور نداشتند، بنابراین فتاوایشان فتاوای فردی و رأیی بوده و همچنین در پاکستان با وصفی که یعنی موته هست حکومت یعنی حضور نداشته این مدارس در عرصه قضا و این مسائل. اما در وقتی که در دولتداری اگر اینا داخل میشدن حتما رأی از اینها هم متفاوت میشد، چنانچه که امروز در عربستان سعودی کاملا بسیاری اون مسائلی را که تا دین روز علما و شیوخ از اونها داشتن امروز فرق کرده در عرصه فعالیت زن و این مسائل. ما مقصود ما از این مسئله تأیید کامل هر نوع تغییر هم نیست و همچنان تأیید با ابقا و باقی بودن بر هر نوع قدیم هم نیست، بلکه عبارت از این است که این مسئله یک مسئله اجتهادی است، باید در این شورا صورت بگیره و در این تمام مصالح و منافع امت در نظر گرفته شود، از اقوال علمای امت از اینجا و بزرگان امت در اینجا و اونجا پرسیده شود و این مسائل مطرح شود. در غیر از او اسلام صدمه میبینه و در غیر از او تمام حدیثی یعنی تمام غیر مسلمان ها همین مسئله میبوده باشه و خواستن رسانه های اجتماعی زیاد هستن هر روز دروغ ها را ایجاد میکنن چه جایی که راسته ها را اینها بعد چگونه جلوه میدهن. بنابراین این مسئله بسیار شدیدن نیاز به فهم و به دقت دارد.
تشکر دکتر صاحب. اگر بگویم که مثلا تفسیر متون دینی متاثر شده از محیط، مثلا مدرسه دیوبند تفسیر خود داشته و آرا و فتواهای خود داشته، او طرف مثلا عربستان سعودی رو شما گفتین و شمال افریقا و مصر، اگر بگویم که تفسیر در از متون دینی زیر تاثیر محیط قرار گرفته، اشتباه نمیکنم فکر میکنم در این مورد؟
ببینن یک بحث کلانی وجود دارد در کسانی که باحث تاریخ و حقوق هستن، میگن که فقه اسلامی متاثر شده مثلا میگن از قانون رومانی. یک بحث بزرگ و گسترده را در الازهر و در مابین علما اینا مطرح کردن، ولی حقیقت ای است و ما هم به این نظر هستیم که این گپ درست نیست. فقه اسلامی چطور مثلا میتونست متاثر شود از تمامی مثلا از مدونه رومانی که در حالی که مثلا فقهای متعددی وجود داشت، ابو حنیفه وجود داشت، امام شافعی وجود داشت، مثلا امام احمد حنبل وجود داشت، هر کدام از این ربیعه رأی وجود داشت، امام مالک وجود داشت و هر کدام از اینا از بیئه و محیطهای مختلف بودن. اما هیچ شکی وجود ندارد که بعدها فروعات در هر جای تأثیر از محال و محیط پیدا میکند. یعنی امام ابو یوسف رحمت الله علیه که یعنی به اصطلاح تقریبا امام دوم مذهب حنفی هست و نقش اساسی در نشر مذهب حنفی داشت، زمانی که از عراق آمد تا مدینه آمد با امام مالک ابن انس شش بعضی مسائل را دید، شنید، مقتنع شد، برای امام مالک گفت لو رأى صاحبی مثل ما رأيت لرجع مثل ما رجعت. اگر صاحبی ما، رفیق ما، امام ابو حنیفه یعنی استادش، اگر این مسائل را کسی شنیدم، اگر میشنید و میدید، همین قسم او هم مراجعه میکرد از رأیش. بنابراین تغییر موجود بوده در نزدی از اینها و تأثیرات از محیط بدون شک وجود داشته. ما سیر تأثیر مدرسه دیوبندی را در شبه قاره هند از نوعیت دشمنان اسلام در اون منطقه یا از جنگهایی که وجود داشته ببینیم. ساحه جنگی و تقابل در شبه قاره هند در مابین مسلمان ها و غیر مسلمان ها به نحوی بوده که غیر مسلمان ها ادیانی بسیار عجیبی داشتن، مثلا ادیان دین هندوسی و این مسائل، تعدد آلهه، تنوع آلهه، نوعی از نوعی طبیعت گرایی و جنگ های مداوم، این چیزا کلش باعث می شد که اینها یک نوع انتاجی عنیفتر در مقابل ساحه داشته باشن، برخلاف این که در مواردی مثلا شمال افریقا و جا که اینجا قضیه فرق می کرد و در اینجا یک نوع مدنیت ها تداخل خود داشتن.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب. به موضوع بحث ما مشارکت زنان در امور سیاسی از لحاظ اسلام است و فرموده های و فرمایشات جامعه داشتن. یک آگهی را میشنویم و برمیگردیم. باشین با ما در خط.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480، 12070، 17090 و 17,880.
دکتر صاحب، سوال ما ایست که اگر فعالیت زنان در جامعه محدود شود، چه زیانهایی خواهد داشت از نظر شما؟
خب، یکی این که فعالیت را اول تعریف بکنیم که مثلا ما مثلا کار را بگیریم. همین کار وقتی که در یک جامعه جنگ زده، در حالی که هزارها زن بیوه است و هزارها زن ناناور خانه خود است و هزارها زن بیچاره طفل طفول خودش را مثلا پرورش میته و او کار میکرد و یک مقدار مثلا 5-6 هزار افغانی معاش میگرفت، وقتی که او هم از کار محروم شوه و او وقتی که معاشش قطع شوه، پس او فقر و فاقه نمیشوه، چی میشود؟ او در کجا روی بیاره و او کجا بروه؟ من در حدیث نمیگوید که از سلطان و ولی و ملا ولی له، سلطان ولی او کسی است که ولی ندارد. حتی در سابق یعنی سلطان یعنی حاکمیت میگرفت برای کسی که یعنی زنی که حتی بی شوهر می بود او را میگرفت برای شوهر پیدا میکرد. امروز اگر همچی چیزی را برای زنان میسر میزدن، کوپون میتن، نان در خانه هایشان میبرن، چی؟ بناهن کار معقول هست. کار مثلا باید فعالیت یکش ضررش همی هستن، دیگر متباقی هم تو قیاس کرده انسان برود.
نظر هم وجود داره که زنان فعالیتشان محدود می‌سازه. مثلا میگه بهتر است که زنان در امور تعلیم و آموزش و تربیت اطفال بیشتر مشغول باشند از اینکه در امور دشوار مانند انجینری و اردو و عرصه‌های دیگر.
این یک بحثی است که مثلا باید اهل حل و عقد، یعنی وجهای قوم، وجهای مردم، وجهای ناس، عبارت از علما، عبارت از متنفذین، عبارت از اهل حرفه جمع شوند و بحث کنن که بحث سری از اینه که ما چه قسم زنها را نقش بتیم، نه، بحث سری از این بکنن که امی دولت چی نیاز دارد، دولت چی ضرورت دارد، دولت را ما بر چی اساسی می نهیم، ما چی نو می خواهیم تقابل با بیرون داشته باشیم، ما چی نو می خواهیم از مرزهای خود حمایت بکنیم، ما چی نو مثلا مردم هایی داریم که می آیند در کشوری و می روند، آیا با تلاشی کردن از آنها ضرورت هست آیا نیست. بعد این چیزا را سنجیده ببینم. من فکر میکنم مشارکت در اردو و ارتش این چیزا یک مسائلی بعدی شاید بوده باشه، شاید اونقدر در اولویت زیاد جامعه زنان افغانستان فعلا نبوده. آنچه که زنان جامعه افغانی فعلا نیاز دارن مسائل نان هست، مسائل کار هست، مسائل اشتغال هست و مسائل هم چیزهای زیادی غیر از نیاز هم به عنوان دولت. بعد مسائل مشارکت هست، چه قسم تعبیر از دولت میسازی میکنی و چه قسم دولت را به عنوان یک نسخه اسلامی که میخواهی که من ارائه بدارم او را تقدیم میکنی. آیا با 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 مثلا امروز ارادی که کشور با واسه که ما عقیده اهل سنت و جماعت هستیم، اعتراضات زیادی مثلا با ایران به طور مثال و بر بینش ایران و بر اعمال ایران در بعضی کشورهای همسایه و این آن ما داریم این اعتراض ها را و از اجحاف بعضی حقوق و این مسائل در اونجا میفهم، اما واسه ما نمیتونیم اعتراض بکنیم که بگیم که ایران مثلا حکومتش در عرصه فعالیت حقوق زنان مثلا کم و کاستی داره از نظر اسلامی. نه، بلکه یک نمونه درستی خوبی را مثلا ارائه کرده. اما ولو که تعدادی سر از اون معترض باشن، همین قسم اگر به همچو چیز در افغانستان ما آرزو میبریم که یعنی حکومت جدید و متولیان امور جدید در امارت در افغانستان این مسائل را از یک مشورت بگیرن، همون چیزی که میگن امت اسلامی مشترک هست، اما قسم بیاین از علمای امت مشورت در این مسائل بگیرن. نمونه از مشورت را عمل نکردن در زمانی که تمثال بودا را در بامیان میپراندن، دکتر راوی از مصر، دکتر استاد ما فرید نصر واصل مفتی اسبق مصر، شیخ قرضاوی، اینها همه رفتن گپ زدن، مشوره خود تقدیم کردن ولی مشوره گرفته نشد. پس چی نتایجی به بار آمد؟ تا هنوز ببینن که در بورما بورمایی ها حتی تجاوزاتشان بر مسلمان ها را سر همین قضایا و امثال از این بهانه گیری میکنن. مشورت از علمای امت لازم هست در این مسائل بزرگ. من اینجا از موقفی یک عالمی اسلامی که مطلع است بر اموری فرهنگی عام صحبت نکنم و من میگویم که یعنی این مسائل باید مسائلی است که حتما در و امرهم شورا بینهم همی هست، باید مشورت ها گرفته شود.
تشکر دکتر صاحب از فرمایشات جامعه شما. شنوندگان عزیز، موضوع این بحث ما مشارکت زنان در امور سیاسی بود. دکتر محمد الله صخره از علمای فارغ ازهر شریف با ما مهمان بودند، از ایشان یک جهان ممنون. همچنین انعام الله سمنگانی عضو کمیسیون فرنگی طالبان را دعوت کرده بودیم ولی متاسفانه با اونا نتونستیم تماس خود برقرار کنیم. از همراهی شما یک جهان ممنون. تا هفته آینده و بحث دیگر شما را به خداوند کریم اسپاریم. شاد و کامگار باشین.
I'm not afraid.